آقای دکتر افتخاری، ممکنه محبت کنید و بفرمایید که وقتی ما از وجدان جمعی یا روح حاکم بر جامعه صحبت میکنیم دقیقا منظور چیست؟
بله، تا به الان ما سعی کردیم که رفتارشناسی رو در بعد فردیش نگاه کنیم و گفتیم که خب فرد از مجرای ژنتیکیش میاد وارد خانواده، در خانوادهش پرورش مشخصی پیدا میکنه، بعد میاد بیرون وارد مهد کودک و نمیدونم مدرسه میشه و جامعه روش تاثیر میذاره. عوامل درونی رو عرض کردیم و عوامل بیرونی رو. به هر حال حالا این انسان با همه آسیب‌ها یا توانمندی‌هاش، با همه به هر حال زلالی که در رفتارش میتونه باشه و یا انحرافات احتمالی، وقتی که به عنوان مجموعه بخواد عمل کنه، که وجدان عمومی ایجاد میکنه. این وجدان جمعی اونه که به هر حال در داوری هاش نسبت به فرد خوشونشون ده. این وجدان جمعی قانون گذاری میکنه، این وجدان جمعی سطح آزادی ها رو مشخص میکنه، این وجدان جمعی در تقابلش با سایر ملت ها، سایر کشورها، همسایه هاش به مثل عمل میکنه. هر جا که من از وجدان جمعی صحبت میکنم، اون روح حاکم بر جامعه منظورم است که به شدت متأثر هست از تاریخ گذشته ما، از روابط فرهنگی و میراث فرهنگی داشتیم، از مجموعه فرض نشیدهایی که ازش عبور کردیم. وجدان جمعی عبارت از اون داوری ملی که ما میکنیم، اون داوری عمومی که در جامعه میشه در ارتباط با مسائل داخلیمون، در قانونها، محدودیتها، تعریف حوزه های اجتماعی و چه در تقابل های بین الملل. به نظر من اگر که وجدان جمعی در آمریکا و کشور آمریکا قوی بود، بنده ارادت دارم خدمت ملت آمریکا، بالاخره مردم آمریکا واقعیت اینه که حسابش از سیاست خارجی جداست، اگر این بود که وجدان جمعی در کشور مثل آمریکا کشوری پیشرفته به اندازه تکنیک این کشور، وجدان جمعی هم سطحش بالا بود و معنویت هم اونقدر بالا بود، نمیتونه سیاست خارجی این کشور اینقدر مخرب باشه. یعنی اینجا وجدان جمعی لنگ میزنه که قتل عام یک مردم رو، ریختن بمب‌های 300 کیلویی روی مردم رو، اون گونه رفتار کردن با اسرای عراقی رو دیگه به این آسانی پذیرا نباشه. اینجا میبایست که برگشت وجدان جمعی رو زیر اسکن کرد و زیر عکس برداری کرد، نگاهی بهش کرد که کجاش احتیاج به تعمیر داره، چه اتفاقی افتاده، چی به سر این وجدان جمعی اومده، کشوری که به هر حال پیشرو بوده در آزادی در تاریخ معاصر، چرا میپذیره که این گونه سایر ملت‌های دیگه که در اصل واقعا خواهران و برادرانش هستن در نگاهی انسان شناسانه، چرا این گونه عمل میکنه، این وجدان جمعی چرا اینجا میلنگه. بنابراین تعریف من از وجدان جمعی این روح حاکم بر جامعه است که به هر حال در جهتگیری های کلی و بیرونیش به ویژه خودش نشون میده.
بله، شکل زشت و غم‌انگیزش هم اینه که فقدان و ضایعات انسانی رو با معیارهای مادی بسنجیم و این نوع تفکرم خودش یک نوع ضایع است از نظر
دقیقاً این وجدان جمعی روی مؤلفه‌های مختلفی نگاه می‌کنه، ارزیابی‌های خودش. اگر این وجدان جمعی به شدت مادی و پوزیتیویست باشه، مادی که قرض گرفتارش از تاکسیوانه دیگه، همه چیز با پول سنجیده میشه، همه چیز با داده های آماری سنجیده میشه، انسان ها تبدیل به یک سری اعداد و ارقام میشن و اون مضمون معنویشون از دست میره و به همین خاطره که دیگه ذهن هم عادت میکنه. بحث سود هست، بحث سرمایه تولید ناخالص ملی هست، بحث اقتصاد پیش میاد، در حالی که واقعیت اینه که توسعه اجتماعی، توسعه تکنیکی، تکامل اجتماعی هر در خدمت رهایی انسان نباشه، هر که در خدمت عزت و کرامت انسانی نباشه، پشیزی ازش نداره. بنده ترجیح میدم گاو سوار بشم یا نه شتر سوار بشم و ابتدایی ترین شیوه تولید داشته باشم، اما معنویت از جامعه کنار نره. توسعه تکامل اجتماعی میباید حتما با تکامل ذهنی و فرهنگی دست به دست بشه. به نظر من در بسیار از کشورهای غربی خفلت شده، یعنی با من اینجا آثار رنسانس رو میبینیم، گریز از مذهب به خاطر جنایتی که سر قرون وسطا الان داره ثمرش رو نشون میده که از اون وره بام حالا ملت افتادن پایین، به اندازه این پوزیتیویست، این نگاه منجمد و ایستا، این نگاه مکانیکی و متریالیستی مسئله به قدر غالب است که ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی اینقدر ما قدرت دلسوزی در ما نیست، که به امپاتی به سرش اسم میبنن در فرهنگ روانشناسی. نه اینقدر امپاتی نداریم، اینقدر دلسوزی نداریم که بفهمیم اون مادر عراقی، اون مادر اون بچه عراقی که میگیرن 12-13 سال میگه که سربازای انگلیسی گرفتن بعد جوری اینا رو کتک زده بودن، خب اونم آدمه، اونم احساس داره. یا اون زن حامله که شما بمب خوشه روش میریزین، بالاخره اون هم انسان با حقوق مشخصی داره. این ما وقتی که این ارتباطات انسانی رو از دست دادیم، هرگاه که نتونستیم بفهمیم که انسانهای دیگه حقی دارن مثل ما، احساسات مشخص دارن، آرمانهای مشخص دارن، توقعات مشخصی از زندگیشون دارن، اونجا دیگه ما به لحاظ انسانی یه نقطه رسیدیم که احتیاج به بازنگری داره.
دکتر متاسفانه لااقل اینجوری که با میشنوم، برای بخش بالایی جامعه ما، حالا اگر اون طبقه بندی ماسلو رو به اصطلاح بهش توجه بکنیم و اون مثالی که شما در مورد یک مادر زدیم به عنوان مثال که فرزندش به خاطر فشار اقتصادی فرق چه میگوید از اون با توجه به اون، میبینیم برای یه بخشی که از نظر مادی در ایران، لااقل اینجوری میشنویم، بخشی که از نظر مادی در ایران وضع نامناسبی هم ندارن و وضع بهتری دارن، یک همچین بیماری هایی هم که به صلاح مادیگرایی صرف فردگرایی بسیار وحشتناک این حرف هم حاکم شده در ایران، درسته؟
بله این دقیقا اینجوری. بنده در مقاله تصمیم رهبری سیاسی به یکی از موانع فراروی رهبری سیاسی رو همین تجملات و مصرف بی‌رویه دونستم. یعنی دقیقا حرف شما درسته، این تنها اقشار فرودست جامعه نیستن که ناگزیر هستن به گونه رفتار بکنن که میکنن، بلکه ما حتی در اقشار مرفع جامعه هم یک ناهنجاری های رفتاری میبینیم، به ویژه در عرصه مصرف و تجملات، که قابل قبول نیست، ولو که خواهران و برادران ما این کار میکنن. مسئله عبارت از این است که در زمان شاه جامعه ایران جامعه مصرفی بود، جامعه مبتنی و به اصطلاح سوار و بعد اثر اقتصاد تحت محصولی نفت، و این جامعه از دور اثر استعمار جامعه بود مصرفی، ما اقتصاد ما اقتصاد تولیدی نفت، یعنی ما به اندازه کافی این میراث مصرفی و تجملاتی رو به ارث برده بودیم در فردای انقلاب 50. از دولت فردی برنامه‌ریزی این سیستم هم جامعه ایران به نوبه مصرفی تر شده. چیزی که امروز مزید بر علت هست اینه که به خاطر محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی و بستن فضای تفریحات آزاد بیرونی، جامعه بازگشت به درون کرده و سلول های کوچولی تشکیل داده که قبلا خدمت رو عرض کردم، و حالا ضیافت ها، مهمونی ها، سلوسات های خانوادگی به شدت افسانه ای و نمیدونم سلطنتی به اصطلاح و شاهانه شده. و این حالا مسئله اینجاست که نه تنها اقشار متمول و ثروتمند جامعه این کارها رو میکنن که در همه موردش هم غلطه، بلکه حتی اون بخش از جامعه که توانش هم نمیرسه با سعی میکنه این کارو بکنه و چون خب پولش نمیرسه، به همین خاطر که از معضلات ازدواج در ایران همین شده که امروز اصلا یارو خرج عروسی نمیشه تامین بکنه. این بزرگترین مشکل دختران و پسران ایرانی الان اینه که اصلا نمیتونن مخارج همون حرکت های اولیه و تدارکات و سور ساتا رو فراهم بکنن، چون سر به ستاره سرایی هم میزنه. مثال خدمت رو عرض میکنم، تا این مصرف بی رویه، تجملاتی بی رویه رو خودش محصول ناهنجاری های اجتماعی سیاسی سو برجسته بکنیم، اینه که شما امروز میگید که مثلا یک استاد دانشگاه در این حال که استاد دانشگاه در دانشگاه تهران در علوم سیاسی تدریس میکنه، ایشون ماشین هم زمنان نیفروشش اتا به ساز بفروش هم هست همزمان. شما اینو هیچ جای دیگه دنیا نمیتونی ببینید. یعنی این فرد آکادمیک، یک استاد دانشگاه که میبرد کارش تحقیق و تولید اندیشه باشه، بعد از اون میره هزار یک دروغ میگه تا بتونه ماشینش رو بفروشه، نمیدونم ساختمونش رو بفروشه، بنگاه داره اینا. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه من جای خوندم که بچه‌ش به پدرش گفته آخر اینم شو شو شما استاد دانشگاه هستی، شما شغل بهتری نبود گیر بیاری که ما پول داشته باشیم. یعنی توجه بشین در جامعه‌ای که استاد دانشگاه شدن شرم آوره، تعریف که بعد بساز بفروش رو آدم بتونه که کارشو پیش بره. سوال اینه که چرا امروز در جامعه ایران استاد دانشگاه نمیتونه زندگی قابل قبولی داشته باشه؟ خب این مسئله اساسی برای اینکه فرم زندگی و تجملات و مصرف بگونه ایست که دیگه حقوقی استاد دانشگاه کفاف نیست. البته بگذاریم از بحران کمرشکن و سیاست های غلط اقتصادی، وقت جامعه ما جامعه بیماری است، هیچی درش روال و هنجار و مشخصی که نداره که. ولی به هر ترتیب یک استاد دانشگاه جزء گروه نخبه جامعه از عصر بسیار جزء تیزهوش های جامعه سرمایه ذهنی مملکته، جزء نوابغ جامعه است. استاد دانشگاه به سرکوفی میخواد بخاطر اینکه استاد دانشگاه شده، همین استاد دانشگاه کنار خیابون باید میسه جوراب میپوشه. من دارم نمونهش رو میشناسم اصلا، اصلا باید میسه جوراب میپوشه. کما اینکه یک توریست خارجی، یک هموطنان ما که داخل رفته بود سوال کرد آقا شما به من کم نداری؟ این جوراب خریده بود و بعد گفته شما به من مطمئنی کم نداری؟ گفته آقا من استاد اقتصاد دانشگاه تهران هستم، فکر کنم بتونم سر تومن شما رو بشمرم. دوست ما سرش انداخته تا این دیگه اصلا بحث نکرد و در اومده بود. واقعا من دلم سوخت. استاد اقتصاد دانشگاه تهران کنار خیابون باید جوراب بفروشه یک مشکلی است که آقای یوسفی عبداللهی اساسی باش به پرداخت. این مشکل دیگه چیز دیگه از کار از انتقاد کردن گذاشته جامعه ایران در آستانه یک اضمحلال تاریخی، یعنی ضربه تاریخی ما داریم میخوریم. بله، به همین خاطره که من در تایید فرمایش شما به من جمعی این قسمت، این که تنها اقشار و فرودست جامعه ایران نیست که امروز زیر ضربه، بخشا خود مردم هم خودشون رو به اصطلاح حلقه آویز کردن با این روش زندگی، با این مصرف بی‌رویه، با دامزن به تجملات بی‌مورد. یعنی امروز مصرف در ایران به گونه این مصرف میشه که ما در غرب به هر حال تا حدودی دست بار من باسر هرگز این میره مصرفی که اصلا نیازی هم نیست به این مصرف بی‌رویه که به نظر من شکل بیمارگونه پیدا کرده. این هم چیزی که حتی خارج از داستان حاکمیت عمل میکنه، هرچون که اسبابش رو فراهم میکنه، ولی این گونه نیست که دیگه بسیار برنامه اقتصادی خانواده رو اینجور سیستم براشون بریزه. اینجا دیگه باید خود مردم به هر حال چی نگاهی بکنن به این مسئله، نگاهی اساسی.
آقای دکتر، سیستم های بسته و دیکتاتوری در رفتار و روش های زندگی افراد یک جامعه چه تاثیرهایی میگذارن؟ چه اثراتی دارن؟
بله، توجه شد که انسان موجودی آزاد، انسان همواره در گذشتش آزاد بوده در طبیعت و مطابق میز و استعدادش کار انجام داده، بنا به علاقه هاش شکار کرده، به اندازه نیازش شکار کرده، به اندازه که میتونست استراحت میکرده. انسان در اون ابتدایی ترین شکل تاریخش که بشنگاه بکنیم آزاد بوده و این آزادی به همواره نیاز داره تا بتونه که استعدادهاش رو پرورش بده. شما وقتی که قلمرو فعالیت افراد رو میبندید با قانونگذاری ها، با تحمیل دیکتاتوری که این دیکتاتوری میده چه در نهادها راه فرد رو میبنده، یعنی سر کار در ادارات، در اجتماعات و هم در خانواده با دخالت های بیمورد، آنجور که در کشور خودمون این دیکتاتوریه ایدئولوژیک، این دولت ایدئولوژیک عمل میکنه، طبیعی است که خوب این بازتاب و مشخص خودش داره. شما وقتی که انرژی ها رو میبندید، شما وقتی که راهی باز نمیذارید که نیروهای درونی بتونن که خودشون رو در تولید بیرونی مادی کنن و عینی کنن، شما قفل زدید به انرژی ها و این باعث میشه که بلافاصله تخریب بکنید اول اینکه سرمایه فکری رو، به اضافه این که یأسی حاکم میشه بر تک تک شهروندان جامعه که خب در روی کردهای مختلفی هم این یأس رو و این به صدا فضای بسته رو بهش برخورد میکنن این افراد جامعه. بعضی فیلم مثلا به اعتیاد رو میارن، این واکنشش خودش اعتیاد خودش علت نیست، طبیعتا معلول فساد خیلی به اصطلاح رواج پیدا میکنه، خلافکاری ها اصلا روش میشه به جای اینکه استثناء باشه، قانون شکنی ها، اینها همش این ایستایی و این فقدان دینامیسم و پویایی در جامعه مستقیما محصول سیستم های بسته است. شما الان میگه بعضی که تو بلوک شرق فرو ریخت، بعضی که شوروی به شکل امپراتوری فرو ریخت، از آن میبینید که در این جوامع دنیا جوامع مثلا چه فجایعی بوده، تا کجا اعتماد به نفس در شهروندان تا ما میبینیم مهاجران بلوک شرق رو فل مثلا در کشورهای مهاجر پذیر، شما خودتون شاید هستیم در اروپا میبینیم که تا کجا اعتماد به نفس ها پایینه، تا کجا ضربه خورده شده به ساختار شخصیت این افراد. یعنی وقتی که در یک کشوری رادیو دو موج ممنوع هست، یعنی تا این اندازه ذهن بسته و استجاعی، واقعا خب طبیعی است که این افراد هیچی به جز برنامه های رادیو تو زبان روسی پخش میشه نمیشنن. در کشور ما وقتی که نمیدونم بیرون افتادن چهار تارمون مسئله است، دیگه چگونه میشود اون دختر، اون دختر جوان با همه انرژی استعدادش دیگه چگونه میتونه رشد بکنه و خودشون نشونه؟ طبیعتا اگر که خردمندانه و جا افتاده به مسئله نگاه نکنه، میتونه که این دختر خودشو بفروشه، میتونه معتاد بشه، میتونه خودکشی بکنه. الان آمار سرسام‌آور خودکشی هایی که در دخترها متاسفانه و دریغا که ما بیشتر هست، دقیقا واکنشی به این فضای بسته که تمام راه ها رو بسته. یعنی در هر عصر که مردم سعی میکنن که به هر حال اعتلاعی ایجاد بشه، پیشرفت ایجاد بشه، میدونید که سیستم اونجا میاد مستقیما دخالت میگه، راه شده میبنده و خب طبیعی است که خب این مردم دیگه خسته میشن، تلافه میشن.
آی دکتر، اگر به عنوان مثال یه نکته خیلی مهمی به نظر من انگوش گذاشتین، اگر مثلا فرض فرمین که آزادی یکی از حقوق فطری یا طبیعی انسان باشه و تحت این شرایطی که الان شما توضیح دادین، در واقع من انسانی که در یک همچین موقعیتی زندگی میکنم، یه جای اشاره فرمودین که اگر خردمندانه به این فشارها با این فشارها برخورد نکنین، اگر من غفلت بکنم از این آزادی که دارم، بخشی از درون خودم رو، بخشی از شخصیت خودم رو ازش غفلت کردم، درسته؟
بله.
و این تأثیر، این تأثیری که میفرمایین، این تأثیر اول باید اون رفتارهای بیرونی، فشارهای بیرونی باید درونی بشه در من تا تأثیر بذاره. خب این بسیار بخواستم خواهش کنم اینه یه خودی بیشتر توضیح بدین که من متوجه بشم که این بسیار باید سخت باشه برای من انسان که یک فشاری رو، یه عامل بیرونی رو درونی کنم که اون عامل موجب این میشه که من بخشی از شخصیت و فطرت خودم یا طبیعت خودم رو یا ازش غافل بشم یا سرکوبش بکنم، درسته؟
بله دقیقا اینجوری. در برنامه گذاشته خدمت آقای یوسفی عرض کردم که ما بعضی موقع میبینیم که یک کل یک جامعه به انحراف میره، یعنی دیکتاتوری ها موفق میشه حتی تکامل یافته ترین جامعه رو و توسعه یافته ترین جامعه رو به انحراف ببرن. من جامعه آلمان رو در زمان برآمد هیتلر و غلبه نازیسم مثال زدم که چگونه حتی طبقه کارگر آلمان با مرزبندی خیلی خیلی شدیدی که داره با ناسیونالیسم آلمانی، با شعارهای هیتلر و با وجود روشنفکران توانمندی که اونجا بوده، مارکس به هر حال آلمانی بوده و نمیدونم، و سنت‌های قوی روشنفکری فرهنگی در آلمان، می‌بینید که این مردم پشت سر هیتلر میرن در یک جنگ خانمانسوزی که 50 میلیون شهروند رو میتونه در کام خودش فرو ببره. اصلا من اینو میخوام تعمیم بدم و خدمتتون عرض کنم، این رو تکمیل میکنم به اینکه اصلا ما میتونیم نشنال پسیکوز داشته باشیم، یعنی میتونیم اصلا اسکیزوفرنی، جنون اجتماعی منظور داشته باشیم، یعنی هرگاه معضلات و ناهنجاری های اجتماعی همگیر بشه و همه جانبه بشه که امروز خوشبختانه هم در کشور ما نشده به این، در من این امید رو زنده نگه داشته، اگر ما به اونجا برسیم که فساد بیرونی، مافیاهای بیرونی روش و منش و رفتارشون در تک تک خونه های ایرانی رفته، اون روز روز مرگ مردم ایرانه و من خوشحالم که ما اونجا نیستیم که کشور ما اون وقت مردم ما میتونه دچار یه همچین اسکیزوفرنی یا جنون ملی بشه، جنون فراگیر در سطح کشور بشه که اصلا راهشو با کلی گم بکنه. این در اون همچون فضای شما میتونه هر کاری بکنی، یعنی انسان به قدری اون کرامت انسانشو فراموش میکنه، به قدری سبک میشه، به قدری ارزون میشه، به قدری از خود بیگانه میشه و به قدری تومین میشه از منیات انسانیش که هر کاری میتونه بکنه. این تعریف سیکوپات هست، این اصلا تعریف اون انسان هاییست که میتونه مترسل و اگر 50 تا دانش آموز بیگانه یک مدرسه رو قتلان بکشن. شما فکر میکنید که اونهایی که این کار رو میکنن، اینها در ساختار و پایشش تفاوتی با ما ندارن، منتها در یک روند منسجم مستمر منظم به قدر اینها تخریب های روحی درش اینجا میشه که نهایتا به نقطه میرسن که اصلا مهم نیست براشون که 50 نفر آدم هم بکشن. یعنی دیگه اینجا اینها در زن به مرز جنون وارد شدن. از اینجاست که دقیقا و مسئلت فرد ماها اینجا شده میشه روزش که ما به بهانه این که در بیرون هوا سرد است و دیکتاتوری هست و کمیته تفتیش عقاید هست و نمیدونم هیئت گزینش دانشگاه هست و اینها به هر کاری الزاما تن بدیم. بخشش به ما تحمیل میشه، ولی واقعیت اینه که به هر حال یه گزینش ما انجام میدیم. اگه من فکر میکنم که باید مهمونی آخر هفتم 10 تا غذا پیش باشه به این خاطر شب و روز میرم کار میکنم اصلا به بچه هم نمیستم اختصر براشون بخورم، این گزینش فعال انجام دادم. من میتونم یکی نون و سبزی به مهمونان بدم اما شرافت من بنا زندگی کنم، در کنار بچه هم باشم و نذارم اینها کپی حاکمیت بشن و نذارم اینها دیکتاتورهای آینده بشن. واقعیت اینه که مسئولیت فردی ما رو نمیشه از ما گرفت و به هیچ عنوانم توجیه نمیشه کرد. اما در این قاطعه در تایید فرمایش شما که بعضی موقع ما میتونیم این رفتار ناهنجار و ناملایم و غیر قابل قبول بیرونی در درون خودمون نهادی بکنیم، خب در اونجا دیگه تخریب روحی و یک تخریب روانشناسانه صورت گرفته که ترینش بسیار بسیار مشکله. و همین خاطر اگر که این رژیم زمانی شرش کم بشه که قطعا میشه
و
کارهای اساسی نداریم در کشور ما، شاید باید 10 تا انقلاب فرهنگی بشه که ما بتونیم پاکسازی بکنیم عوارض مخرب 3 تا دیکتاتوری در تاریخ معاصرمون. و کارهای طولانی داریم و تلاش‌های بسیار بسیار سازمانیافته و کارشناسانه باید بکنیم در ارتباط با عوارض روحی این همه جنگ و سرکوب و دیکتاتوری. به مراتب بدتر از مشکلات اقتصادی است. ایران کشور با پتانسیل طبیعی بالا، ما به صورت میتونیم ژاپن بشیم، ولی در عرصه رفتار فردی و جمعی و ناملایمات روحی که در ما ایجاد شده ما به شدت آسیب دیدیم.
بله دکتر، بله در پایان که ما باید بی‌رحمانه با تمام اون ناملایمات و با تمام اون آسیب هایی که بر اون فرهنگی رو که خیلی هم دوستش داریم بر اون دچار شده انتقاد کنیم.
بیرحمانه اما با عشق،
قطعا مقدار بیرحمیش در مقدار عشقشه و اینا همه از سوز دل میاد و به همین دلیل هم من فکر میکنم اگر یک باقی گلستان دچار آفتی شد چاره اینه که بریم بگردیم پیدا کنیم که عیب از کجاست و آفت چیست تا باغ چون باغ و گلستان چون گلستان باشه. بیشتر تلاش هم همینه دیگه.
بله من فقط میخواستم تذکری بدم اون این که سوالی مطرح شده بود از بنده.
بله
این یادمون نره به حرمت شنونده عزیزی که این سوال مطرح کردی که قطعا احتمالا در دستور کار کنست فقط هستم یادم که قبل از اینکه وقتمون کاملا تموم بشه بهش بپذیری که خیلی کوتاه من میتونستم بهش
جواب بدم. خواهش میکنم. شنونده عزیزی از طریق ایمیل به آقای دکتر از ایشون سوالاتی کرده بودن که من متن این ایمیل رو از پاراگراف دوم همراه با سوال اول ایشون میخونم و شما هم محبت کنید آقای دکتر پاسخ ایشون رو بفرمایید. مرقوم فرمودن که بحث های شما را در مورد رفتارشناسی گوش دادم، بسیار جالب و قابل فهم بود. من به این واقعیت واقف هستم که شما تلاش کرده اید در سطح عموم صحبت کنید، اما دوست داشتم به 2 سوال من در صورت امکان و در برنامه های بعدی رادیو پاسخ بدهید. بعدم در داخل پرانتز مرقوم فرمودن که اگر پاسخ به سوالات موجب اتلاف وقت شما می شود می توانید پاسخ ندهید. بعد در ادامه شما در برنامه اول گفتید که شخصیت انسان تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی هر دو است و مبنا را عوامل داخلی فرد یعنی ژنتیکی توضیح دادید که من هم موافقم. پرسش من این است: 1. می توانید 2 بیماری اسم ببرید که یکی مطلقاً بر اثر عوامل ژنتیکی و دومی بر اثر عوامل محیطی بروز می‌کنند؟
بله خدمت عرض کنم که ما تلاش کردیم که همینجور تا خود این شمعه عزیز هم که من از توجهشون به صحبت‌های ما تشکر می‌کنم گفتن بحث عمومی و نه فنی و آکادمیک مطرح بکنیم. من چشم باز مثال خدمت عرض کنم بیماری هایی که مطلقا ژنتیک هستن فراوان هستن. دو نمونش میگم، دیابت جوانی نوعی از بیماری کمبود انسولین، هورمون انسولین هست که با تولد کودک به وجود میاد. عامل محیطی هیچ گونه تأثیری درش نداره. در دیابت شماره تیپ 1 یا شون مثلا نوع اول هیچ هورمون انسولین از طرف بدن ترشح نمیشه، این مطلقا ژنتیکی است. مثال دیگرش نوعی از آنمی یعنی کمبود خون هست که بهش میگن سیکل سل آنمی، که این هم مطلقا ژنتیکی هست. مثال سومی میذارم که این شنونده عزیز فرصت باشه و اون بیماری آلبینیسم هست، بیماری که درش پیگمان های رنگی وجود نداره. قسمت های از پوست یا همه پوست میتونه سفید سفید باشه، رنگ مو سفید باشه در این در این تولد هیچ گونه رنگی مو نداشته باشه، یا پارشیه یعنی بخشن قسمت های از پوست لکه های سفید داره. اینها دیگه 100% ژنتیک عامل موضوعی درشون تأثیری نداره. اون طرف تیز اگه در نظر بگیم، چون ما وسط این محوری از مطلقا ژنتیکی تا مطلقا محیطی بکشید، وسط شما گفتیم که بیش از 90% تأثیراتی که به اصطلاح رفتار ما محصول عوامل محیطی ژنتیکی، یعنی بیشترش محصول متقابل تأثیر متقابل عوامل محیطی و ژنتیکی است. در اون سر تیز در قسمت محیطیش ما بیماری ایدز رو داریم. بیماری ایدز ناشی از یک ویروس هست، مطلقا محیطی و هیچ ارتباطی به ژنتیک فرد نداره. اینکه چقدر ما به هر حال به لازم نسخه ژنتیکی سالم هستیم و غیر به هر حال بیمار، با این حال ویروس ایدز میشه ما رو مریض. سل مثلا نمونه دیگه است که با فیل های سل یه سوال نمی کنن که ما به لازم ژنتیکی چگونه هستیم، ما این بیماری ها رو میگیم. اینها دو تا مثال هست از بیماری های مطلقا محیط.
بله.
آقای دکتر یه سوال دیگه همشون این شنونده عزیز داشتن که چون ما بخشم توی صحبت های شما بود، با اجازتون این دو هفته آینده ادامه میدیم، ولی من اون سوالم بخونم که آیا رفتار حاکمیت میتواند در دراز مدت به مردم هم منتقل شود؟ اگر جواب آریست چگونه؟ این در شما قسمت انتهایی فرمایشاتون بخشم به این پرداختیم در رابطه با سیستم های بسته و دیکتاتوری، ولی اگر اجازه میدین در گفتگوی آینده از همینجا شروع کنیم و این بحث رو باز کنیم.
بله سیار علی، همونجور که خودتان گفتم ما بخشم به این سوال پاسخ دادیم، ولی به این شنونده عزیز قول میدیم که این رو بیشتر در فرصت های بعدی باز کنیم و توضیح بدیم
به طور کامل و مفصل تری در
مورد. دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی که باز به ما دادیم. این بحث بسیار جالبی که در خدمتتون داریم. من شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا گفتگو آینده.
بنده هم تشکر می‌کنم از فرصتی که بنده دادید و برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی روزهای خوبی دارم.
آقای دکتر منم با شما خدافظی می‌کنم و تا هفته آینده که دنبال این گفتگو رو پیگیری کنیم براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم بنده هم از شما و از آقای عبدالله بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهداری شما.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری درباره رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی بخش چهارم توجه می‌فرمودید. در این قسمت برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.